بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در دلیل انصداد به عنوان یکی از ادله حجیت زن فی نفسه و بلکه مهمترین دلیل به توضیح مقدماتش که در بیان مرحوم آخوند 5 مقدمه ذکر شده بود رسید. این مقدمات رو توضیح دادیم که چگونه مقدمه اول یعنی علم اجمالی کبیر پیدا میشه، معنای انصداد در مقدمه دوم چیه، در مقدمه سوم مقصود شیخ از این که اگر ما بخواهیم براءت در تمام مواردی که علم و علمی نداریم جاری کنیم مستلزم خروج از دین هست، این چه معنایی داره، این که این شبه غیر محصوره است یا محصوره، معیارش چیه که در اینجا مانع از جریان اصول عملیه میشه یا نه، و این که در موارد شک چه باید کرد، و بالاخره این که آیا در اینجا احتیاط که به گفته مرحوم شیخ موجب عسر و حرجه و ادله عسر و حرج اون رو نفی میکنه، آیا این مبتنی بر مبنای خاصی است که شیخ انتخاب کرده یا حتی رو مبنای آخوند، بلکه رو مبنای مرحوم آی صدر هم این مطلب درسته که توضیح دادیم و گفتیم این مطلب درسته. و بالاخره این که مرحوم آخوند فرمود نمیتونیم در هر مسئلهی به اصل مربوط به اون مسئله استصحاب، تخییر، براءت یا احتیاط مراجعه کنیم که شیخ هم فرموده بود، عبارت شیخ هم اینجا بود و شیخ فرمود که استصحاب در اگر نافی تکلیف باشه با علم اجمالی منافات داره، بلکه اگر مثبت تکلیف هم باشه با علم اجمالی منافات داره. آقای صد بر این اشکال کردن که استصحاب مثبت منافاتی نداره چرا که موجب مخالفت قطعیه نیست. بعد این بحث رو مطرح کردن که خب اصلا بگیم دلیلی بر استصحاب بنابر فرض انصداد نیست، که گفتیم این اشکال وارد نیست. فرمودن خب اگر استصحاب رو حتی بگیم دلیل برش داریم، اینجا مانع ثبوتی یا اثباتی هست که ثبوتی همونی که شیخ فرمود و ایشون اشکال کرد، و اثباتی تعارض صدر و ذیل هست در روایات استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک با انقضه بیقین آخر که در ادامه روایت آمده، در اینجا با هم تعارض پیدا میکنن، چون در تک تک مسائل که حالت سابقه اونها بر ما معلومه لا تنقض الیقین بالشک تطبیق میشه. مجموع مسائل رو که در نظر میگیریم که میدونیم بعضی از اینها قطعا حالت سابقه درش نقض شده، اون قصه به یقین آخر میاد و این تناقض داخلی پیدا میشه در روایت بین صدر و ذیل، تعارض پیدا میشه و وقتی چنین شد روایت اصلا چنین موردی رو شامل نخواهد شد، چنین استصحابی رو نمیگیره، اثبات نمی کنه. مرحوم آخوند یه جوابی دادن که عرض کردم مرحوم آقای صدر دیگه حالا با یک تعبیری به این جواب حمله میکنن. من جواب آخوند یعنی اشکال آخوند و جواب آقای صدر رو عرض نکردم. اجمالش اینه، آخوند میفهمد تعارض صدر و ذیل پیش نمیاد. چرا؟ چون وقتی ما به یک مسئله توجه پیدا میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم حالت سابقش چیه، غفلت داریم نسبت به سایر مسائل، در نتیجه استصحاب رو در این جاری میکنیم در حالی که از سایر مسائلی که حالت سابقه هم در اونها معلومه غافلیم. پس اون نمی شود که ما همزمان استصحاب رو یک دفعه در تمام این مسائل بخوایم جاری کنیم که بعد بگیم یقین داریم بعضی از اینها حتما حالت سابقه درش نقض شده، که بعد بگیم لا تنقض الیقین بالشک در صدر روایت با اون قصه به یقین آخر در ذیل روایت تعارض پیدا میکنه، که این بالاخره مرحوم آخوند میگن نمیشه، چون که مجتهد وقتی توجه پیدا میکنه به این مسئله بعد سایر مسائل توجهش برداشته میشه، غفلت پیدا میکنه. آیه صدر میفرمان این جوابش معلومه، لا ندری کیف خفی علی المحقق الخراسانی قدس سره، چطور شده ایشون مسئله رو متوجه نشده من نمیدونم. حالا یعنی با این چیز که حالا یعنی خیلی حرف بدیهی البطلانیه با این مسئله برخورد میکنه، ایشون میگه خب ببینید وقتی اون اول کار مجتهد میاد نگاه میکنه میبینه یه سری مسائلی هست، حالا تک تک مسائل کار نداره، یه سری مسائلی هست که حالت سابقه در اونها وجود داره. الان مثل ما که داریم بحث میکنیم، ما هنوز که تو مسئله ای وارد نشدیم، که ما نگاهمون که نگاه فقهی که نیست، قبل از ورود در مسئله خاصی به صورت یک بحث فقهی میبینیم خب تو این مواردی که شبهه هست یه جاهایی هست که حالت سابقه قطعا محرزه. این جاهایی که حالت سابقه محرزه ما نگاه میکنیم میدونیم که بعضی از اینها حالت سابقهش قطعا نقض شده. خب شیخ اینجوری میگه، درست هم میگه، میگه شما اینجوری که نگاه میکنی میگه خب اینا مثلا 100 مورد حالت سابقه درش محرزه، خب قاعدتا استصحاب باید جاری بشه چون لا تنقص الیقین به شک، اما از اون طرف یقین داریم که تو این 100 مورد مثلا 20 موردش حالت سابقه درش نقص شده، علم اجمالی داریم، پس بل انقص به یقین آخر میگیردش. شیخ میگه حالا که اینطوری شد یه استصحابی ما الان داریم که اون روایت استصحاب به لحاظ صدرش میگه این استصحاب رو جاری کن، به لحاظ ذیلش میگه این استصحاب رو جاری نکن، پس چنین استصحابی اصلا اون روایت شامل نمیشه. آقای صدر میگه خب این اشکال وارد نیست، اشکال شیخ به اشکال آخوند که میگه وقتی شما یه مسئله توجه میکنی از بقیه مسائل غفلت میکنی. ما اصلا قبل از اون که وارد یه مسئله خاص بشیم به این نتیجه میرسیم، حالا به تعبیر من، تعبیر آقای صدر نیست، این تعبیر منه، به تعبیر من نگاه ما در اینجا نگاه اصولیه نه نگاه فقهی. نگاه فقهی میریم توی مسئله که مثلا فرض کنید ماء متغیر به واسطه نجاست اگر زوال تغییر شد من قبل نفسه آیا این پاکه یا نه، میگیم آبی که متغیر به این نجاسته نجس بود قطعا، بعد از زوال تغییر من قبل نفسه شک داریم که این نجاست زائل شده یا نه، استصحاب میگه که زائل نشده باقیه. این جور نگاه نگاه فقهیه که من تو کتاب طهاره مثلا بحث میاه اونجا بیام یه همچین مسئله ای رو بحث کنم. الان که ما نگاهمون نگاه فقهی نیست، که شیخ به صورت یک اصولی به مسئله نگاه میکنه، میگه اصلا استصحاب مثبت تکلیف در اینجا جاری میشه یا نمیشه، کار نداره اون استصحاب مثبت تکلیف مثبت مثلا نجاست ماء متغیره یا مثبت وجوب غسل جمعه است یا مثبت وجوب نماز جمعه، کار نداره به مسئلهش چه مسئله ایه. که در این نگاه اصولی میگه خب یک مواردی هست که حالت سابقه محرزه و اون حالت سابقه تکلیفه، استصحاب اونجاها باید جاری بشه به استناد صدر روایت که لا تنقض الیقین به شک، اما من یقین دارم بعضی از این حالتهای سابقه قطعا نقص شده، پس ذیل روایت میگه جاری نکن، انقض به یقین آخر. وقتی صدر و ذیل روایت نسبت به این استصحاب دو جور داره برخورد میکنه، شیخ میگه اصلا این روایت شامل چنین استصحابی نمیشه، ما دلیلی بر حجیت چنین استصحابی نداریم. یه بحث اصولیه ها، اونی که آخوند میگه بله فقیه که داره الان مسئله مثلا آب متغیر رو بحث میکنه از مسئله نماز جمعه در عصر غیبت غافله، بله اون الان اینو داره نگاه میکنه فعلا به اون مسئله کاری نداره، اما ما به عنوان اصولی در یه نگاه کلان میخواییم ببینیم اصلا چنین استصحابی دلیل بر حجیتش هست یا نه. آقای صدر البته به آقای شیخ رضوان لعلی، بر مرحوم شیخ رضوان لعلی یه اشکالی داره که قبلا اشاره کردیم، ایشون میگه اصلا چنین علم اجمالی که شما میگی که قطعا مواردی از حالات سابقه نقص شده باشه ما نداریم، چنین علم اجمالی نداریم که قطعا اینایی که مثلا حالت سابقه شون تکلیف بوده قطعا بعضیاشون نقض شد، ما علم اجمالی نداریم. فرمود مگر در موارد معاملات که ایشون اصرار داره به اون مسئله. آخرش ولی آقای صدر معتقده که فرمایش شیخ درسته، از این جهتیشون میگه، میگه ببینید استصحاب ولو جاری بشه، چون حالا نتیجه بحث آقای صدر میشه دیگه، شیخ عملی میگه باید به ظنت عمل کن، این فرمایش مرحوم آخوند. بله در مقابل این فرمایش اونایی که حالا مثل مرحوم میرزا اشکالی داشتن یا مثلا به یه بیان دیگری که حالا اشاره میکنیم، گفتن که نه در این فرض عقل میاد میگه آقا بالاخره شارع که ما رو رها نمیکنه، ما که افتادیم توی چاله اینطوری بالاخره شارع یه نجاتی برای ما قرار داده، اون نجات چیه؟ میگه خب عقل من میگه که اون نجاتی که شارع برای تو قرار داده همین است که زن بر تو حجته. بالاخره شارع این عبد خودش که در این حالت میگه برو قالو بیفته تو چاله، به من چه که افتادی؟ میخواستی علم و علمی داشته باشیم، ما بالاخره نشد دیگه، ما هرچی گشتیم یقین بیش از این پیدا نکردیم، هرچی گشتیم بیشتر از این یقینی پیدا نکردیم، مثلا حالا مبنای آقای صدر هم پذیرفتیم، هرچی گشتیم بیشتر از این استصحاب مثبت تکلیف پیدا نکردیم، حالا ما شارع ول کنه بگه خب به من چه دیگه، پیدا نکردی یا خودت میدونی خودت، ما نمیتونه بخوام براعت همه جا جاری کنیم، تو که نمیذاری، همه جا هم نمیتونیم احتیاط کنیم، بدبخت میشین. بعد شارع بگه نه بابا دیگه به من روان رفتن تقسیم من نیست، واسه پیدا کن. عقل میگه نه نمیشه، شارع بالاخره برای من تو اینجا یه چاره قرار داده، اون چاره چیه؟ یا حجیت ظنه، یا حجیت شکه، یا حجیت وهمه. عقل میگه نه حجیت وهم و شک نیست، پس حتما حجیت ظنه. یعنی عقل میاد با چیدن اون مقدمات به این نتیجه میرسه که آقا در فرض انسداد شارع برای تو ظن رو حجت قرار داده، گفته از هر جای ظنی برای تو نسبت به حکم من پیدا شد به همون عمل کن. خیلی دیگه وقتی شما فرض انسداد رو بپذیری، خیلی جا مثل میرزای قومی خیلی جا میگه آقا من اینجا ظن به این حکم دارم پس حکمش اینه، مصادیقش همه مسائل فقهی. نه اینجا که مقصود زن شخصیه دیگه، یعنی برای شخص طرف زن باید پیدا بشه تو براش حجت بشه،
زن شخصی اینجا
یعنی اینجا مقصود زن شخصی، زن نوعی مال جاییه که دلیل خاص بر حجیت زن داریم، اینجا که دلیل خاص نداریم که، اینجا با زن خاص فرق میکنه. زن خاص ما میگیم دلیل داریم که آقا خبر واحد ثقه حجته، میخواد برای شما مفید زن باشه میخواد نباشه، چون این نوعا مفید زنه شارع اینو مطلقا حجت کرد، اونجا میگیم زن شخصی ملاک نیست، شما اگر به این روایت حتی زنم پیدا نکردی باید بهش عمل کنی، اگر این روایت مثلا خبر ثقه دارای شرایط حجیت. نه 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 اونا زنون خاص، بحثی که اونجا شده زنون خاص، اینجا ما فرضمون اینه که زنون خاصه نداریم، یعنی به اندازه ای نداریم که علم اجمالی ما رو منحل کنه. هی من میگم نداریم، نه اینکه اصلا نداریم، چرا ما ثابت کردیم، ولی اون مقداری که ثابت کردیم به اندازه ای نبود که بتونه علم اجمالی ما رو منحل کنه. اینجا که میرسه انسدادی، اونایی که یا حالا حجیت و ظن علل کشف رو قبول دارن یا حجیت و ظن علل حکومه، میگن آقا ظن مجتهد یعنی ظن شخصیش این میشود حجت. یعنی چی؟ ببین ما میگیم یقین حجته، یعنی چی؟ یعنی یقین از هر جا پیدا بکنه مجتهد حجته. اگه مجتهدی مثل این خانوما که زیاد خواب میبینن زیاد خواب ببینه، بعد مثل این خانوما که خیلی به خوابشون اهمیت میدن، اصلا فهم کنن اینا جز پیامبرانن، همش دنبال معبر میگردن، و بعد خیلی هم به تعبیر اون معبرا که التقای ساکنینه، خود اونم نمیفهمه چی میگه، اینم که نمیدونه چی خواب دیده، خیلی اعتنا میکنه، خیلی هم زود بهش یقین پیدا میکنه. اگر این مجتهد ما اینجوری شد، لابد داره همین هم گفتن این خانوما مشهور گفتن، تو ما میگیم میشه خانوما میتونن مرجع تقلید باشن از نظر ما، ولی مشهور میگن نمیتونه، شاید از همین باب بوده گفتن اینا از زیاد از این چیزا یقین پیدا. بالاخره اگه این مرجع ما از همین هاست که خواب نما میشه زیاد، من میره یه دونه معبری هم بهش میگه آقا این خواب معناش اینه، میاد میگه خب بس معلوم میشه که نماز صبح تا حالا اشتباه میخونیم، سه رکعت بود، یقین پیدا کرده که سه رکعته. آقا یقین نمیشه پیدا کرد، میگه من پیدا کردم. یقین ذاتاً حجته، به همین یقین عمل میکنه. خب در یقین ما میگیم وقتی یقین پیدا شد از هر جایی پیدا شد این حجته، برای همین میگیم اونجا قطع قطاع هم حجته، ولی این که قطعش قطع متعارف نیست، مثل اون که مرحوم آست احمد زنجانی تو الکلام یا جرل کلام گفت دیگه، گفتم حوض فیضیه یه قطره خون از دماغ کسی افتاد، وسواسی رو پشت بام فیضیه بود، یقین کرد که ترشح کرده پس کلش. خب این یقین کرده دیگه، حجت دیگه، باید از همونجا شیرجه بزنه تو حوض فیضیه که پاک بشه، یقینه دیگه. خب این ظنم در فرض انسداد مثل اون یقین میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه مجتهدی پذیرفت اینایی که تا اینجا این گفتی، از هر جایی براش ظن به حکم پیدا شد، ولو از خواب، استخاره، کفبینی، ظن به حکم شرعی پیدا کرد، این براش حجته. معنای انسداد اینه، مثل یقینا. مگید مگه میشه؟ خب آره تو یقین شما میگید دیگه، همه میگن دیگه، میگن این آقا اگر خواب از نمیدونم استخاره یقین پیدا کرد حجت. حالا اگه میرزای قمی مجتهد بوده شده دیگه، میرزای قمی میگه بله دیگه، یا مثلا سید مرتضی اگه مجتهد بوده شده دیگه، اون میگه اصلا خبر واحد حجت نیست، یا ابن زهره اگر مجتهد بوده شده دیگه، اینا میگن خبر واحد حجت نیست، یا ابن ادریس اگه مجتهد بوده شده دیگه، میگن خبر واحد حجت نیست. این همه ما قائل به منکرین حجت خبر واحد داریم، اینا چیز نبودن که، یه سری آدم مثلا بی سواد و ناشناخته نیستن، اعلام فقه هن، اینا بزرگان فقه هن، سید مرتضی، ابن زهره، ابن ادریس، خود میرزای قمی. میرزای قمی شخصیت فوق العاده برجسته است از نظر علمی فقه، واقعا برجسته است. جامع الشتاتش که در واقع استفتاءاتشه که جواب داده، ادبیات، ادبیات قدیمی فارسی هم هست، متاسفانه تو حوزه کمتر بهش توجه میشه، به جامع الشتات مرحوم میرزا، خیلی نکته های عمیق فقهی داره. اصول ایشون، قوانین ایشون، واقعا قوانین دو جلد بوده، یک جلدش منسوخ شده، جلد دومش هم که بعدها منسوخ شد اون قسمتی که خونده میشد، ولی مطالبی در قوانین وجود داره که در اصول بعد از میرزا هم دیده نمیشه. میرزا خیلی شخصیت عمیق برجسته‌ای بوده، با اینکه حالا مثلا بیچاره گرفتار این قوم بوده، اون زمان هم قوم یا مثلا حوزه خیلی قویی نبوده، یعنی میرزا تو نجف نبوده، اگر این میرزای قومی قاعدتا نجف می بود یه چیز دیگری می شد. این خیلی عظمت علمی داشته که در یک مثلا اون زمان در قوم تونسته باشه یه همچین جایگاه علمی پیدا کنه که کتابش بشه کتاب درسی حوزه ها، این یه چیز کمی نیست. مثلا این میونه، مثلا الان فرض کنی یه نفر توی مثلا حوزه علمیه رشت یا حوزه علمیه نمیدونم یه شهرستان کوچک جایی، اون مثلا به یه حدی برسه که از مراجع مثلا قوم یا نجف شهرت علمیش بالاتر بره، جایگاه علمیش این معمولی که نیست، این اونا توی حوزه های علمیه و در بین علما فرق میکنه جایگاه کار تا مثلا در یک شهرستانی. میرزای قومی در این شرایط بنده خدا در قوم بوده و تونسته یه همچین کار علمی، شخصیت بزرگ بوده، انسدادیه دیگه، معروف ترین انسدادی ما. حالا قبلی ها سید مرتضی و اینا اصلا انسداد اینا مطرح نکردن، چون اون زمان اصول در این حد نبوده، ولی میرزای قومی اصلا همه این بحثا اصلش مال میرزاست دیگه، میرزا خودش انصدادیه، میگه راه بسته است، چون راه به قول قومی یا راه نه، بنابراین زن حجته. مقابل این دو نظر، یعنی حجیت و زن علل حکومه و حجیت و زن علل کشف، مرحوم صاحب ریاض میاد میگه نه آقا، یه راه سومی هم وجود داره، نه اینجوره که قطعا عقل حکم بکنه به اینکه زن اینجا حجت مثل یقین، نه اینطوریه که عقل کشف بکنه بگه آقا شارع حتما یه راهی برات قرار داده اونم حجیت زنه، نه هیچ کدوم نیست. پس ما چیکار کنیم؟ والا مرحوم صاحب ریاض میگه ببین آقا جان، شما نمیتونی براءت مطلقا جاری کنی، گفتیم دیگه، نمیتونی مطلقا هم احتیاط کنی، اما خب مالا یدرک کلو یه از این قواعد طلبگیه. بعد مرحوم صاحب ریاض گفته آقا در این فرض شما در بعضی موارد احتیاط کن، تبعیض در احتیاط، البته تبعیض خوب نیست ولی بعضی جا ضرورت دیگه، شما که تبعیض در احتیاط کن، تبعیض در احتیاط کنیم چجوری کنیم؟ حالا اینو بعد میگیم. آقای سعد یه چیزی گفته که به نظر میرسه که تبعیض در احتیاط که مثلا صاحب ریاض گفته، حالا من این یه جمله آقای سعد رو بگم بعد دوباره بعد میگردم، ایشون در تفاوت بین این که شارع ظن و حجت کنه که بشه حجیت و ظن علل کشف، و بین این که احتیاط رو به صورت تبعیض در احتیاط قرار بده، میاد اولین چیزی که میگه اینه، این عبارت آقای صدر اینجا آورد، یعنی عبارت تقریرات درس آقای صدر، البته عبارت حضرت آیت الله حائری استاد بنده است که در مباحث آورد، اولین فرقی که ایشون ذکر میکنه اینه، میفهمد احتیاط به مقدار لا یلزم من خل عسر و الحرج لیس له ضابط معین، این ضابط نداره، به خلاف فرض جعل زنه حجتا. میگه اگه بگیم زن رو شارع حجت کرده، خب یه ضابطه داره، میگه شما اگر وهم داشتی اون به درد نمیخوره، شک به معنای متصابت طرفین داشتی این به درد نمیخوره، زن داشتی این حجت بهش عمل کن، ضابطاش دیگه چه کنم؟ یا هر جا زن این چنینی پیدا کردی بهش عمل کن، هر جا که نبود چی؟ هیچ، تو وظیفه ای نداری، معناش اینه دیگه. اما تبعیض در احتیاط چی؟ آقای سعد میگه تبعیض در احتیاط یعنی به اندازه ای احتیاط کن که عسر و حرج پیش نیاد. خب چجوری؟ چقدر؟ کجا؟ تو چه مسئله ای؟ مثلا تو 100 تا مسئله است، من تو 100 تاش احتیاط کنم میشه چی؟ عسر و حرج. تو 90 تاش مثلا احتیاط کنم عسر و حرج نمیشه، اما کدوم 90 تا؟ کدوم 10 تا رو بذارم کنار؟ این 10 تا، اون 10 تا، کدومو بذارم کنار؟ آقای صد میگه این ضابطه نداره، میگه از این 100 تا نمیتونی 100 تاشو عمل کنی، 90 تاشو که میتونی 90 تاشو عمل کنی، کدومش؟ میگه ضابطه نداره. ولی من فکر میکنم مرحوم صاحب ریاض مقصودش این نبوده، برای همین حالا میگه مرحوم آخوند یه برداشتی کرده، منشأش این بوده. به نظرم صاحب ریاض اینجوری که آقای صدر تصور کرده نیست، نمیخواد بگه شما 100 مورده نمیدونی احتیاط کنی کجا، خب نه همشو نمیتونی احتیاط کنی، خب 90 توش احتیاط کن، کجا؟ حالا هر کدوم میخواستی، این ضابطه نداره. نه من فکر میکنم صاحب ریاض یه چیز دیگه میخواسته بگه، واسه بگه آقا این 100 تا مورد شما نمیتونی احتیاط کنی، ولی این 100 تا مورد بعضیشو وهم داری، بعضیشو شک داری، بعضیشو زن داری، اونجایی که زن داری اونجا احتیاط کن. برای همین مرحوم آخوند وقتی اونجا رسیده، ایشون ببخشید مرحوم آقای خویی، من هی میگم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینجا که رسیده ایشون فهمیده حجیت و ظن علل حکومه که عقل حکم میکنه به حجیت ظن، با تبعیض در احتیاط یکیه. آقای خویی که این حرف رو میزنه، بالاخره مرحوم آقای خویی یک استاد بزرگ فقه و اصول دیگه. آقا این دوتا چجوری یکی میگه؟ مرحوم آقای خویی میگه، میفرمان حجیت و زن علی الحکومه با تبعیض در احتیاط یکیه. نه ده همین نکته حرف اینه، آقای خویی اینجوری فکر کرده، فرموده خب حجیت و زن علی الحکومه میگه عقل شما حکم میکنه که مظنونات شما حجته، درسته؟ تبعیض در احتیاط چیه؟ باز حکم عقله. عقل میگفت احتیاط کن، میگیم نمیشه بابا اسر و حرجه، میگه خب به اندازه‌ای که اسر و حرج نیست احتیاط کن. چقدر؟ ایشون میگه یعنی در دایره مظنونات. پس عقل من الان میگه به مظنونات خودت ملتزم باش. این مثل این میمونه که میگه عقل زن حجت. آقای خویی برای همین میفرمان حجیت و زن علی الحکومه با تبعیض در احتیاط یکیه، ولی اینا یکی نیست. توضیحش انشالله فردا، من حواسم به ساعت نبود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.